نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو بیان بفرمایید. سامانه اختصاصی رادیو گفتگو هم 301035 هست. از این طریق هم میتونید با ما ارتباط برقرار بکنید و برنامه ها رو بشنوید و نظرات سازنده خودتون رو به ما منتقل بکنید. همچنان ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه ارغنون همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو، برنامه موسیقایی ارغنون که هر پنجشنبه شب ساعت 21 حدود یک ساعت برای شما عزیزان پخش میشه با حضور مهمان یا مهمانان گرانقدری در باره موضوع خاصی از موسیقی. رضا مهدوی هستم، افتخار دارم که در خدمتون با برنامه ارغنون باشم. امشب هم مهمانی گرانقدری داریم که درباره موضوع نقش موسیقی در رشد و خلاقیت که میتونه موضوع همه جانبه‌ای باشه که این موضوع در بر میگیره انسانها رو، حیوانات رو، طبیعت رو و خیلی چیزهایی که شاید در فکر ما نگنجه، ما تا جایی که فرصت داشته باشیم میتونیم سوال بکنیم و جواب پرسشمون رو از مهمان گرانقدر بگیریم. از دیرباز اثبات شده که موسیقی چه نقش‌های مهمی در زندگانی بشر داشته، داره و قطعاً خواهد داشت. امروز بدون موسیقی یقیناً زندگی معنایی نداره و انواع موسیقی‌ها و گوناگونی موسیقی‌ها در سرزمین‌های مختلف، اقلیم‌های مختلف و قومیت‌ها، زبان‌ها و گویش‌ها و رفتارهای اجتماعی، آیینی، دینی، ملی و مذهبی بیانگر این هست که موسیقی می‌تواند راهگشای خوب و توسعه دهنده بسیاری از فرهنگ‌های ناب باشه. پس چقدر خوبه که به موسیقی‌های خوب بیشتر توجه کنیم، موسیقی‌های خوب رو بیشتر پخش کنیم و موسیقی خوب رو بیشتر بشنویم. امروز موسیقی به عنوان یک علم، به عنوان یک دانش مختص در جامعه مطرح هست و گوناگونی های مختلفی که موسیقی در تبعات مختلف زندگی اجتماعی فرهنگی سیاسی ما داشته و داره بیانگر این هست که میتواند در رشد و خلاقیت و اینکه چگونه بهتر زندگی بکنیم در دیگر امور موسیقی دخیل باشه و به عنوان یک بازوی اجرایی فکری و به عنوان یک ابزار مناسب از موسیقی برای بهره‌وری های بیشتر در زندگیمون بتونیم استفاده کنیم. بخش مهمی از این رشد و خلاقیت به کودکان برمیگرده، این که ما چگونه با کودکانمون رفتار بکنیم و موسیقی رو در کجای زندگی عزیزانمون قرار بدیم که در رشد و خلاقیتشون مؤثر باشه و در آینده‌ای که گفته میشود کودکان ما آینده سازان هر سرزمینی هستند، با چه مقوله شنیداری بیشتر آشنا هستند که بتوانن کاربردهای بهتری رو از موسیقی در زندگانیشون به کار ببندن و شاهد شکوفایی بیشتر باشیم در خلاقیت‌ها و رشد فرهنگی جامعه خودمون بالاخص. خب مهمان گرانقدر ما سرکار خانم رویا حراج‌زاده تشریف آوردن که کارشناس موسیقی هستن، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی که دستی بر آتش دارن در حوزه موسیقی و روانشناسی و مباحث خلاقیتی که مربوط به موضوع ما و برنامه ما میشه. تشریف آوردن به استودیو، در همینجا بنده سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. خانم حراج‌زاده خیلی خوش آمدید، برقانون شبتون بخیر.
سلام استاد، شب شما هم بخیر، خوشحالم در خدمتتون هستم امشب، انشالله که شب خوبی رو داشته باشید.
بزرگوارید، بنده رو استاد لقب نکنید، من اینجا کارشناس مجری و سردبیر برنامه بیش نیستم و یک چند سوالی رو از شما داریم که قطعا خود شما در فعالیت خودتون استاد هستین، بزرگواری میکنید، لطف میکنید که پاسخ پرسش های بنده رو میفرمایید. خانم عرض‌زاده، این که یک تیتر کلی داریم، این که موسیقی یک کلیتی است که گونه های مختلف داره و این که رشد در کجا میتونه اتفاق بیفته، رشد پیش زمینه هاش چی هست، پیش نیازاش چی هست و موسیقی چقدر دخیل در رشد، چقدر مبانی خلاقیت میتونه رشد ایجاد بکنه و اینها چه پیوندی میتونه با هم داشته باشه، موسیقی به علاوه رشد به علاوه خلاقیت، حالا درباره انسان ها میخوایم صحبت بکنیم، اگر فرصت شد لابلای صحبت ها شاید به جاهای دیگه هم بتونیم برسیم.
در خدمتون هستم. همطور که خب مستحضر هستید، هنر به طور کلی زبان روح بشر و موسیقی زبان دل بشره. همونطور که میدونیم اینکه موسیقی نقش خیلی مهمی تو تمام فرهنگ ها علل خصوص فرهنگ ما ایرانی ها داره و اینکه یه وسیله برای بیان احساساتمون، برای ادراکاتمون. موسیقی نقش مهمی داره در یادگیریش، در مهارت‌های اجتماعیمون، در تکامل حتی مغزمون. جناب مهدوی مستحضر هستید که حتی یک جنین در شکم مادر به موسیقی واکنش نشون میده.
بله.
و بعد از اینکه اون نوزاد به دنیا میاد میبینیم که موسیقیایی رو که در دوران بارداری مادر شنیده خیلی قشنگ بهشون واکنش نشون میده. پس این یک جوری داره نشون میده که موسیقی ذاتیه و در وجود انسان‌ها هست. ببینید، مغز یک عضوی هستش که به طور خیلی عادی میتونیم بگیم که فقط 2% از وزن یک بدن رو تشکیل میده، ولی جالبه بدونید که به خاطر نوع کارایی که داره بیش از میلیارد ها نورون و سلول عصبی داره، شاید وزن کمی داره و 2% از وزن بدن رو به خودش اختصاص میده، اما 20% از انرژی بدن روزانه به خودش اختصاص میده. و موسیقی یکی از چیزهاییه که واقعا میتونیم بگیم خوراک مغز میتونه باشه. شاید شنیده باشید ما میگیم که بعضیا راست مغزن، بعضیا چپ مغزن. این فقط یه اصطلاحه. همه ما آدم‌ها هم از سمت راست و هم از سمت چپ مغزمون استفاده میکنیم. سمت راست مغزمون بیشتر اون احساساتمون و سمت چپ مغزمون بیشتر بیان و گفتار و زبان ما هستش. ما از هر دو استفاده میکنیم. اما علل خصوص کسایی که موسیقی کار موسیقی انجام میدن، یه نوازنده ساده، حتی بچه هایی که از کودکی شروع میکنن، یواش یواش میتونن به مغزشون شکل بدن. فرقی نداره، خیلی ها فکر میکنن یه یکی موسیقی کار میکنه مغزش یه شکل خیلی خاصه یا یه برتری خاصی داره. نه، مغز همون شکله. ما با یادگیری موسیقی میتونیم به مغزمون فرم بدیم، میتونیم به نورون هامون فرم بدیم و اینجاست که یک فردی که موسیقی کار میکنه مغزش داره یه سری توانایی ها میشه. چرا؟ چون یک سری از جاهای مغز که میاد موسیقی رو میفهمه، تجزیه تحلیل میکنه، اون قسمت ها میاد فعال میشه. و این یک فرقیه که بین یک فردی که موسیقی کار میکنه با موسیقی کار نمیکنه، اینجا این فرق هستش. و حالا از اینجاست که میتونه اون فردی که موسیقی کار میکنه قدم بذاره تو مسیر رشد و خلاقیت.
اشاره فرمود که فرمدهی میکنه به مغز از طریق موسیقی، الزاماً باید از طفولیت کودکی این فعالیت شروع بشه و ادامه دار باشه یا از هر گروه سنی میتواند و جبران پذیر خواهد بود؟
خب همونطور که میدونید کودکان مغزشون اینه یه اسفنج خیسه، هر چی بهش بدی میگیره، خب خیلی بهتر هستش. ولی این در تحقیقات جالبه بدونید که ثابت شده که حتی بزرگسالای بالای 65 سال اگه بیشتر از 6 ماه موسیقی کار کنن، یواش یواش مغزشون شروع میکنه به اینکه تغییر کنه. ببینید کودکان ذریب هوشیشون، آیکیوشون وقتی شروع میکنن به آموزش موسیقی و موسیقی رو پیگیری میکنن، حتی تا 7 برابر افزایش پیدا میکنه. این تو بزرگسالا هم صادقه، یعنی اینجوری نیست که بگیم حتما موسیقی باید سن خاصی داشته باشه. خیلی عالی هستش که از کودکی شروع کنن، چون توی هوش اجتماعیشون تاثیر میذاره، توی یادگیریشون تاثیر میذاره، توی رفتارهایی که دارن تاثیر میذاره. اما در بزرگسالی هم همون تاثیرها رو 100% خواهد داشت، شاید یکم دیرتر ولی داره. یعنی ما میبینیم که برای بزرگسالا الان دارن موسیقی رو استفاده میکنن بالای 65 سال جلوگیری کنن از آلزایمر. پس این میاد روی هوش و روی بافت مغز تاثیر میذاره، یعنی شکل میده به مغز و از اون به قول معروف آتروفی شدن مغز جلوگیری میکنه.
خب اینجا دو تا بحث پیش میاد، این که در هر گروه سنی، چه خردسال، چه متوسط، چه بزرگسال، چه کهنسال، یک بحث آموزش هست، یک بحث شنیدن، چگونه شنیدن، درست شنیدن، این که میتونه جلوگیری کنه از آلزایمر. آیا این به گذشته برمیگره که از طفولیت باید میشنیده که مغزش این آمادگی رو داشته باشه به لحاظ حسی و به لحاظ عصبی، یا اینکه آموزش باید میدیده که به مرور فعالیت میکرده و در اون جایی که در مغز لازم هست بمونه و بعدها بتونه به صورت فسفور ارائه بده که کمک حالش باشه دچار بیماری و کمبودها نشه؟ آیا بحث آموزشی یا فقط صرفا شنیداریست یا هر دو باید توامان باشه؟
خیلی بهتره که هر دو توامان باشه، اما خب همه که امکان آموزش گرفتن موسیقی رو ندارن. خب مطمئنن بچه هایی که حالا از سن کوچکتر، از سنین حتی پیش دبستانی، خب خیلی ها متاسفانه الان باب شده آقای مهتبی بچه ها رو از 3 سالگی میفرستن مثلا اینجا دنبال یادگیری موسیقی، ولی بعد میبینیم این بچه ها بعدن بازدهی ندارن، یعنی میرسن به 6-7 سال که تازه اینا موقعی هست که باید شکوفا بشن، اتفاقا عقب گرد میکنن. بذاریم بچه ها اصطلاح ها بازی کنن، بذاریم خلاقیتشون شکوفا بشه، بعد بیان. یعنی بچه ها باید آموزش پذیر بشن موسیقی رو یاد بگیرن. متاسفانه الان داریم بچه ها 3 ساله 2 سال و نیمه بچه ها رو میذارن کلاس و این بچه ها تازه به سن 5 سال که اون زمان طلاییشون هست میخوان موسیقی یاد بگیرن، اینا زده شدن از موسیقی،
چون آموزش درست نیست، ذهنشون خسته میکنه و پس میذارن.
متاسفانه خب نظارتی هم نیستش، این مغز خسته میشه. 5 سالگی به بعد بچه کاملا آموزش پذیره. واسه همین در تمام دنیا بچه‌ها 5 سالگی تازه میرن شروع کنن پیش دبستانی. خب خیلی بهتر هستش که موسیقی رو از کودکی یاد بگیریم، تو امان بشنویم، تو امان ساز بزنیم. چیزی که هستش اینه که سیستم شنوایی کلن میاد از طریق اون چیزهایی رو که میشنوه حالت یه سری امواج میفرسته به مغز و ساقه مغز این امواج رو میگیرن و به صورت حالا اون سیگنالهای عصبی میفرستن به دو طرف مغز و حالا شنیده میشن. یواش یواش اون چیزی که ما از بیرون اومده به داخل مغزمون ما میشنویم. خب وقتی این از کودکی حالا یا نوجوانی ما شروع کنیم به درست شنیدن، من خیلی روی این مسئله تاکید میکنم، به درست شنیدن، از اون طرف موسیقی خوب گوش کردن، از اون طرف پرورش گوش، خب این مطمئنن تأثیر بهتری داره، مغز رو بهش شکل بهتری میده، فرم بهتری میده. قسمت هایی که کارشون این هستش که موسیقی رو و صدا رو به طور کلی تجزیه تحلیل کنن، اصطلاحش اینه که بد و از خوب حالا تشخیص بدن، این باعث میشه که مغز فرم بگیره. اما خب در بزرگسالی هم هست، یعنی ما از یک موقعی که میفهمیم که آقا از الان باید صدای خوب گوش بدیم، خب خیلی خوب از همونجا شروع میکنیم به درست گوش دادن، درست شنیدن و همچنان اون اتفاق در مغز خواهد افتاد. یعنی مغز به خاطر انعطاف پذیری که داره از هر سنی ما میتونیم این انعطاف پذیری رو روش پیاده کنیم و شروع کنیم به اصطلاحاً تربیت کردنش.
مثل گیاهی میمونه، چه خودرو باشه در جنگلی یا اینکه ما کاشته باشیم، طبیعتاً از یک نهال به مرور وقتی درست آبیاری میشه، درست نور دیده میشه، به موقع اون چیزهای مقوی که باید داده بشه به نام کود یا هر چی که اسمش هست، باعث میشه که این رشد پیدا بکنه. حالا خلاقیت اطرافیانه که چگونه این رو طراحی بکنن و در هنگام رشدش به گونه این رشد رو نمو دیده بشه که با ظرافت‌هایی همراه باشه که همون یک گیاه ساده تبدیل به یک درخت یا درختچه بشه که بتونه خیلی تزئین‌ها رو هم در کنار اون امکاناتی که هوا رو تصفیه میکنه و میتونه باعث زیبایی دیداری بشه، اما استفاده های دیگه هم ازش بشه. خب یک نونهال هم همینطور از یه دختر پسر کوچکی که از دوره پیشتوسنی دارن میان یاد میگیرن چه چیزهایی رو بشنون چه چیزها رو نشنون، و اینا آموزش‌ها عموماً مستقیم نیست، باید غیر مستقیم باشه.
میتونه مستقیم و میتونه غیر مستقیم باشه، هر دو، به خاطر اینکه خب به هر حال آموزش دادن مستقیم مغز تاثیر بیشتری داره دیگه. یه موقع هستش که من کودکم رو میبرم یه کلاس، بهش اونجا آموزش میدن. یه موقع هست به طور خیلی ناخودآگاه بچه داره تو ماشین، توی خونه تلویزیون نگاه میکنه، در کنار خانواده، موسیقی که خانواده میشنون کاملا تأثیرش رو میذاره. یعنی اینکه حتما باید مستقیم باشه میتونیم بگیم نه، ولی خب آموزش به طور تخصصی خب اون مبحثش جداگانه است. یعنی چون وقتی که یک کودک میره یا حتی بزرگسال فرقی نمیکنه، در هر رنج سنی آموزش که شروع میشه یک نظم خاصی رو به ذهن میده. ببینید ممکنه ما در طول روز از صبح که بیدار میشیم تا شب هزاران صدا بشنویم، این صداها موسیقیایی باشه یا نباشه، مغز تمام اینا رو تجزیه تحلیل میکنه. اما وقتی مبحث آموزش میاد وسط، حالا مغز میاد یه سری دستبندی ها میکنه، نظم میگیره. این نظم باعث میشه که مغز بیاد خودش رو فرم بده و یواش یواش این نظمه میاد تو وجود این انسان. یعنی زندگی منظم تری خواهد داشت. ظاهرن اینه که موزیسیان ها زندگی منظمی ندارن، ولی من خودم به شخصه به عنوانی کسی که
به طور کلی هنرمندان
حالا در ظاهر اینطوره، ولی در عمل به نظر من اصلا در ظاهرش هم باز خب ممکنه ما خیلی ها رو ببینیم که به خاطر نوع فعالیتاشون ممکنه شبا بیدار بیشتر بمونن، روزها بیشتر بخوابن، صرفا این به این دلیل نیستش که این آدم های نامنظمیان. شاید مدل برنامه ریزی زندگیشون فرق کنه، اما اگر همون شب هم که اینها بیدار هستن و کار میکنن نظم خاص داره، علل خصوص موسیقی به خاطر نوع ریتم ها. ببینید قدیم ها، در خیلی قدیم موسیقی جزء علومی بوده که اصطلاحا بهش میگفتن هیئت دیگه. بله. فلسفه شاملش میشده، پزشکی، یعنی علوم هیئت فلسفه بوده، پزشکی بوده، خیلی از علوم دیگه، ریاضی، نجوم، همه چی بوده و موسیقی هم بخشی از اون بوده. به خاطر همین کسایی که موسیقی کار میکنن معمولا هوش ریاضیشون هم خیلی بالاه. چرا؟ به خاطر اون ریتم ها، به خاطر ریتمایی که کار میکنن بهشون کمک میکنه که دستبندی کردن مغزشون خیلی منظم تر باشه. شاید یک جوری میتونیم بگیم، یه جور، نمیخوام کلمه وسواس رو به کار ببرم، ولی میتونیم دقت و ریزبینی اسمش رو بذاریم یا ریزنگری تقریبا. و اینکه به هر حال این آموزش باعث میشه که فرد توانایی هاش رو سرعت بده. یعنی شما میبینید بچه هایی که یا بزرگسالایی که موسیقی کار میکنن سرعتشون توی نواختن وقتی زیاد میشه، کارهای روتین روزمرهشون هم میتونن خیلی با سرعت تر انجام بدن. چشم داره نوت ها رو میبینه، گوش داره صدای سازو میشنوه، هر دو دست همزمان داره کار میکنه، چشم ها دارن میبینن، لامسه دقیقا داره، یعنی تمام حواس داره کار میکنه. در از شما میتونید بگین تمام این بدن، بچه ها پا میزنن، آدمایی که موسیقی کار میکنن دیدیم که هممون پا میزنن موقع
ناخواسته،
بله، ریتم رو میگیرن. شما ببینید دست داره کار میکنه، چشم ها کار میکنه، گوش ها میشنوه، حس لامسمون، شما میتونم بگم فقط حس چشایی مونه که در از کار نمیکنه و تمام بدن درگیر این نظمه. و از اون طرف حافظه خیلی قوی میشه. من دیدم مثلا هنرجوهایی که یه نوت 4 صفحه‌ای 5 صفحه‌ای اول که میبینن میگن وای این چقدر زیاده، هفته بعد از حفظ کلش رو میزنن. بله. چون مغز یاد میگیره که این رو به خاطر بسپاره و دوباره برمیگردیم به همین که مغز رو ما شکلش میدیم. دقیقا.
خانم عزیز با اجازتون من راه های ارتباطی با برنامه‌مون رو تبلیغ بکنم برای شنوندگان. بله. عزیز، شما عزیزان رادیو گفتگو میشنوید، برنامه موسیقی ارغنون که هر پنجشنبه شب ساعت 21 تا 22 برای شما پخش میشه. موضوع امشب ما نقش موسیقی در رشد و خلاقیت در انسان هاست. 30,000 1035 پیامکی است که میتونید به ما نقطه نظرهای خوبتون رو بفرمایید، انتقاد، پیشنهادی اگر دارید. تلفن رابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم میتونید پیغام بگذارید و هم میتونید با کارشناسان مستقیم صحبت بکنید، از نظرهای شما بهره مند بشیم. و همینطور اپلیکیشن رادیو گفتگو که در از برنامه کاربردی رادیو گفتگو است که الان بر خط میتونید بشنوید آنلاین و از این ساعت گذشته ضبط شده و ذخیره شده، هر زمان که خواستید به صورت 2 تا نیم ساعت میتونید رایگان برداشت کنید، دانلود بکنید. خب خانم حراج‌زاده، این مواردی که فرمودید به تدریج ایجاد رشد میکنه یا رشد و اینکه به خلاقیت هم بخواد برسه مقاطعی داره، یعنی دوره‌های خاصی داره، چه به لحاظ متدیک چه به لحاظ حسی، که این ها فکر میکنم برمیگرده به اون مربی که باید یک توانایی خاصی داشته باشه، هر کسی نمیتونه مربی کودکان یا گروه سنی پایین باشه. اینو بیشتر توضیح بدید.
بله، اینکه ما مقوله کار برای کودک و کار با کودک رو باید کاملا از هم جدا کنیم. یه موقع هست ما برای کودک کار میکنیم، یک مثلا کتابی برای کودک مینویسیم، یک قطعه ای میسازیم برای کودک، نقاشی برای کودک میکشیم، تصویرسازی برای کتابی برای کودک میکنیم. این یه معقول است. اما کار با کودک، اینکه مربی کودک باشیم و اصطلاحا زبان کودک رو بلد باشیم، خیلی مهمه. خیلی ها من میبینم توی مهد کودک ها، توی مدارس یا کلاس های بیرون خیلی زیاد معلم ها هستن ولی متاسفانه زبان کودک رو بلد نیستن. من این رو خیلی تاکید میکنم به همه دوستانی که اگر برنامه رو میشنون و مربی کودک هستن، این که واقعا برن با ساختار مغز، با ساختار کودک، با اون حس ها، با تمام چیزای کودک برن آشناشن. صرفا مربی بودن مهم نیست.
بله.
و مطلب بعد که فرمودید که به صورت پلکانی هستش، مثلا مقطعی هست، دوره‌ای هست، بله، همونطور که بچه میاد کلاس پیش دبستان بعد میره یه دوره مثلا کلاس اول تا ششم، بعد دوره مثلا حالا پیشرفته تر میشه، بعد میره دیپلم میگیره. تمام این مقاطع رو ما تو آموزش و خلاقیت کودک هم داریم. یعنی بچه هایی که پیش دبستان میرن یواش یواش میان با رنگ ها آشنا میشن، با اشکال. مثلا ما یادشون میدیم که مربیای پیش دبستان این شکل دایره است، این شکل مثلثه، این شکل مربع. یواش یواش رنگ ها رو یاد میگیرن، یاد میگیرن از مثلا کنار هم گذاشتن یه شکل مثلا مربع مستطیل با یک شکل مثلث یه خونه بکشن. پله پله خلاقیت میاد و بچه ها رو یواش یواش این روی قسمت های خلاق مغز کار میکنه و یواش یواش بچه ها در اصل میتونیم بگیم که اینا رو ما پرورش میدیم برای اینکه خلاقیتشون رو پرورش پیدا کنه. بعضی بچه ها به طور ذاتی اصلا ذات هنرمنده، میتونیم بگیم ذات بچه اینه که نقاشی رو میفهمه، ذات بچه موسیقی رو میفهمه، ذات بچه البته بازی رو خیلی خوب میفهمه و یواش یواش میاد اینا رو یاد میگیره. غافل نشیم از بازی با کودکانمون، چه خانواده چه مربی ها.
بازی که نمایش باید درش دخیل باشه، بازی که در کنار موسیقی قصه درش دخیل هست، بازی که فعالیت های بدنی هست که همه اینها میشه ریتم و ملودی که شاید یک عنوان تلقی میشه.
دقیقاً میخواستم الان به همین مورد اشاره کنم که وقتی ما با بچه ها بازی میکنیم تمام بدن در حرکت میشه. بچه یواش یواش شروع میکنه به بازی کردن، حرکات موزون به بدنش میده، وقتی نقاشی میکنه دستاشو تکون میده، وقتی موسیقی کار میکنه مثلا یه ساز کودکانه میزنه، یه ساز مثلا کوبه‌ای میزنه، شروع میکنه به حرکت دادن دستها. یواش یواش این نظم تو بدن شکل میگیره، خلاقیت تو بدن شکل میگیره. یواش یواش ما میبینیم بچه ها میتونه از دستاشون کار خاصی بگیرن، انجام بدن با کارا. چون ببینید در مخصوصا در موسیقی همونطور که مستحضر هستید، دو تا دست کاملا دو تا کار متفاوته از هم داره انجام میده. هیچ وقت دو تا دست یک کار انجام نمیده. به خاطر همین قسمت هایی از مغز که با این دو تا دست در ارتباطه، خب کل بدن همونطور که قبلا گفتم تمام حس هم شاید میتونم بگم غیر حس چشایی واقعا داره کار میکنه، شنوایی، لامسه، همه این حس ها داره کار میکنه. بنابراین کودک یواش یواش یاد میگیره که حالا که میتونه از دو تا دستش دو تا کار متفاوت یاد یعنی بگیره، خلاقیت بیاره بالا. و این پلکانی هست. هر چند که آدمهایی رو داریم که در سنای بالا هم، من چندی پیش داشتم توی یه مطلبی رو توی یکی از شبکه‌های فکر کنم اجتماعی بود، خانم 85 ساله‌ای که تازه فهمیده بود استعداد نقاشی داره، یا یک مادر بزرگ تقریبا میتونم 72 ساله بگم که ایشون استعداد موسیقی داشت و شروع کرده بود به اینکه یواش یواش چیزایی بخونه، دیدو چه صدای خوبی داره. خب بله، ایشون هم میتونه خلاق
کشف میشد،
خیلی بهتر بود،
حتی 70 سال عمر بهتری
میشد. بله 100%. ولی به هر حال همین، من یه ایده ای دارم، میگم حتی انسان ها اگه یک روز هم استاد خوب زندگی کنه حقشونه.
درود بر شما.
و به هر حال اینکه از هر سنی میتونیم این کار رو شروع کنیم در هر زمینه هنری.
بسیار عالی. با اجازه شما اولین بخش گفتگو تلفنی که اختصاص به معرفی کتاب داره،
بله،
پشت خط تلفنی جناب آقای مهدی نور محمدی تشریف دارن. بنده در همین جا بهشون سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم. آقای نور محمدی خوش آمدید به برنامه ارغنون، شبتون خوش.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای مهدوی و همینطور شنوندگان این برنامه.
درود بر شما. آقای نور محمدی عزیز، تو این هفته با خبر شدیم که کتاب عارف موسیقیدان که گردآوری و تدوین حضرت عالی هست از طرف نشر ماهور که بسیار زحمت میکشه در رابطه با مطالب درست و وزین و خوب به زیور طب می آراید، شما هم این کتاب ارزشمند رو زحمت کشیدید و به عنوان یک فعالیت پژوهشی قلمداد میشه. من یه پرسش نداشته باشم، خودتون مختصر مفید و موجز کتاب رو معرفی بکنید که شنوندگان ما علاقمند بشن و تهیه کنن.
خواهش میکنم. این کتاب شما مستحضر هستید که عارف قزوینی یه شخصیت جامع الاطراف است و در سه بود میشه این شخصیت رو بررسی کرد: بود ادب، بود سیاست و بود موسیقی. ما در این کتاب به بود موسیقیش پرداختیم، یعنی فقط اصلا به بود ادب و سیاستش نپرداختیم و این کتاب اختصاص داره به بود موسیقایی عارف قزوینی.
بله.
یعنی فعالیت‌هایی که در زمینه موسیقیشون داشته. این کتاب داره 8 فصل است. فصل اولش اساتید عارفه که بزرگترین دستاورد این فصل این هستش که ما به این نکته دست یافتیم که عارف به غیر از حاج صادق خرازی دو استاد دیگر در زمینه موسیقی داشته به نام ملا عبدالکریم جناب قزوینی و همینطور سید جعفر مشتهر لنگرودی که این شخص دوم جزو حلقه های مفقود موسیقی است و جا داره که پژوهش بیشتری در این زمینه بشه.
بله.
فصل دوم اختصاص داره به صدای عارف. میدونی که عارف جز محدود موسیقیدانهایی هستش که متاسفانه صدایی ازش باقی نمونده و من در این فصل سعی کردم با بهره‌گیری از نظریات کسایی که صدای عارف رو شنیدن، مثل پروفسور ادوارد درام، مثل کلونل وزیری، مثل استاد مرتضی عبدالرسولی و دیگران، یک دورنمایی از جنس صدای عارف و شیوه خوانندگی اون به دست بدم و این فصل کلا به صدای عارف اختصاص داره و اینکه چرا از عارف صفحه باقی نمونده و بحث کردم راجع به امکان وجود یک